أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل محمد وآل محمد وحجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که توفیق داشتیم در روز گذشته عرض شد، ما مجلسی که الان داریم در واقع خدمت چند نفر از دوستان در واقع برنامه رو اجرا میکنیم، ارائه میکنیم، به هر صورت ما نمیخوایم حال و هوای مجلس از اون حال و هوای همیشگیش خارج بشه. لذا مجلس امام حسین علیه السلام همیشه مستمع دارد. تو این شرایط هم که ما هستیم، اگر ما در خدمت چند نفر از اهل این خانه و خانواده ایم و اکثر دوستان در واقع بلکه قریب به اتفاق اونها به صورت مجازی برنامه رو دنبال میکنن، این شرایط دیروز یه نکته عرض شد، امروز هم من یه نکته اضافه کنم. در شرایطی که پیش میاد غیر از اون روال معمولی که ما داریم تو زندگیمون، حالا چه بحث عزاداریه چه موضوعات دیگه در زندگی، یعنی گاهی من ممکنه مثلا وضع مالی خوبیه، بگه جهتی یه چرخشی خورده، الان دیگه اون وضع سابقو ندارم، یا مثلا محیط کاری من عوض میشه، یا وضعیت شغلی من جهتش مثلا متفاوت میشه، حالا چه در شرایط کرونا چه هر موقعیت دیگری، برصد ما چجوری مدیریت کنیم. دیروز گفتگو شد که اصرار بر این که من حتما باید به اون وضع سابقم برگردم اصرار عاقلانه ای نیست و بیشتر منو عصبی میکنه و در من نارضایتی ایجاد میکنه. قرار عالم بر این نیست اساسا که اگر من چیزی رو داشتم همواره در اون وضعیت زندگی بکنم. اما یه نکته کلیدی که خیلی مهمه اینه، من چجور زندگی بکنم که این شرایط که عوض میشه و موقعیت‌های من تغییر میکنه، شغلم، زندگیم، خانم، اطرافیانم، موقعیت اجتماعیم، من چی کار کنم که این موقعیت هایی که تغییر میکنه نهایتا اینجور باشه که انشالله به تقدیر خدای متعال به نفع من باشه و برای من خوب باشه. ببینید تغییرات که هست اینو ما کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی ما نمیتونیم الان از شرایط کرونایی یه در واقع شکوهی بکنیم از خالق، شکوهی بکنیم از ولی الهی که عالم رو همین الان او داره اداره میکنه. بله درسته، فساد رو ما در زمین و دریا، در خشکی و دریا ایجاد میکنیم. زهر الفساد و فلبر و بحره به ما کسبت عید الناس، ولی به هر تقدیر این در نظامی است که خدای متعال داره میبینه الان. خب من چه کنم هر بالا پایینی رخ داد من متضرر نشم؟ متضرر مادی مراد نیست، چیکار کنم؟ این حدیث توجه ما رو جلب میکنه. حضرت فرمودن من در عجبم از کار مؤمن که هرچی برای او مقدر میشه و نصیبش میشه براش خیره. ببینید کنترل این که تغییراتی که در زندگی ما، اطراف ما، شرایطی که تو دنیاست، این کنترل این دست منه. من به شدتی که ایمان دارم و مقداری که در ایمانم ثابت قدمم، اون چه که برای من پیش میاد به فضل خدا میشه خیر. لذا من باید خیر رو از اصل خیر، خیر رو از خالق خیر به طلبم. هیچ وقت نباید من بیاندیشم که بگم مثلا اگر ما اونجور مجلس میداشتیم قطعا برای ما خیر بود. ما نمیدانیم. یکی از در واقع اتفاقاتی که تو این شرایط افتاده، من خاطرم هست گاهی با بعضی از مثلا پدرها و مادرها گاهی گفتگو می کردیم برای بحثایی که مربوط مثلا به موضوعات تربیتی و بحثای دینی بود. خب همیشه این دغدغه بود، همیشه این فکر بود که بزرگترهای خونه عبادت رو می برن بیرون خونه انجام می دن، نماز رو می برن تو مسجد، روزه رو می برن تو حسینیه، تو هیئت. یعنی گریه هاشون، زاری هاشون، توبه شون، شب قدرشون، قرآن خوندنشون، اینا بیرونه، توی خونه خالی شده از فضای ایمانی. و به عکس وقت در خانه چیزای دیگه آمده، ای بس ممکنه یه رسانه ای، حالا تلویزیون باشه، کامپیوتر، اینترنت داشته باشه، هرچی، آدم میبینه بالاخره یه چیزایی هم توی این خونه وارد میشه که زیبنده نیست، پسندیده یه مؤمن نیست چنین چیزی رو تو خونه خودش ظاهر کنه، پخش کنه یا ببینه. خب ببینید چنین شرایطی پیش آمده، خب خدا رو شکر کنیم. ما مجبوریم تو خونه روزه داشته باشیم. این همه الحمدلله روزه آنلاین هست، این همه رادیو تلویزیون برنامه داره میذاره، شما حق انتخاب دارید، میتونید انتخاب کنید. خب سستی نکنیم، بی خود نشینیم گلایه کنیم از خلقت، از طبیعت، از روزگار. بی خود حالت افسردگی و ناامیدی به ما دست نده. شما میبینید یه دفعه یه دهه گذشت، خونه شما با سال پیش خیلی تفاوت کرد. اهل خانه روشون شد کنار هم بشینن گریه کنن. پدر دیگه توانست کنار فرزند گریه کنه و فرزند دیگه بالاخره اختیار از کف داد روز تاسا و عاشورا و پیش پدر مادرش گریست. اینا چیزایی است که ما میتونیم مدیریت بکنیم. به هر حال انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت بکنن که ما یه زندگی زیبا بکنیم در این دنیایی که ایام آن بالاخره در گردش، تلکل ایام نداولها بین الناس. قرار عالم نه از اولین بوده نه امروز هم در کره زمین اینه که همیشه وضع ما یه جور باشه و به کام ما باشه، اینطوری نیست. دیروز گفتگوی ما در این بود که نسبت اخلاق رو و اخلاقی شدن رو، این نسبت این رو با مجالس امام حسین علیه السلام یه بررسی بکنیم. حالا بررسی که نه، یه نگاهی بکنیم. بهانه ما برای ورود به این بحثم این بود که خیلی ها طعنه می زنن به مؤمنان، به شیعیان، به دینداران، به عزاداران. حالا بسته به این که کی چه مناسبتی باشه. همیشه آدم قبل محرم منتظر یه عده‌ای تو این فضاهای مجازی یه سری حرفایی که از گذشته فقط بایگانی شده، کسی دنبال جوابش نرفته، دوباره اونو تکرار کنه، پراکنده کنه. یکی از اون مواردم اینه که به دروغ میگن اونایی که دین دارن بی اخلاق ترند و اونایی که اخلاقیان نوعاً بی دینن. خب این که رسماً یه دروغ آشکاره، چون ما اگر بخوام این گونه حرف بزنیم با حداقل باید یه آمار مستند ارائه بکنیم. خب معمولاً چیزایی که تو فضای مجازی هست همین مدل دیگه، ولی خب متاسفانه اثر میکنه. ما داشتیم این گفتگو رو میکردیم که آیا ما هم تحت تأثیر این شبهه قرار گرفتیم و نکنه ما هم مثلا پیش خودمون می نشینیم میگیم که ببین اگه میخوای فلان کار رو به کسی بدی به مسلمون ندی، یا به اینا که مذهبیان کارتو نده. ما هم همینو میگیم. خب بچه ما هم داره این رو میشنود، بعد شما فکر میکنید به بلوغ که رسید، بزرگتر که شد، چی انتخاب میکنه؟ خب اینا تقصیر ماست که توی سخن گفتن عادی خودمون که حواسمون نیست، یه چیزایی رو بر زبان جاری میکنیم که آثارش میماند. اما یه اثر در واقع دورتر و دیرتری که مواجهه ما با این حالا سخن و شبهه در واقع اثری که ایجاد میکنه دیرتره، یعنی با یه فاصله زمانی دورتره، ارتباطش با اون شبهه خیلی روشن نیست، این مسئله است که من میگم آقا میخوای روزه بگیری؟ آقا بس دیگه این مدل سنتی، یکی رو میارین مقتل میخونه، تاریخ میگه، یکی روزه میخونه، سینه میزنن. آقا یکی رو بیار دوتا بحث اخلاقی هم بگه. تو که مجلس میگیری، خرج که میکنی، اقلن این مجلس استفاده کن، یکی بیاد بحث اخلاقی بگه. این میدونید یعنی چی؟ نمیگیم لزومن کسی که این سخن رو میگه مرادش اینه، ولی یکی از مراداتی که این سخن داره اینه که بابا مجلس امام حسین علیه السلام نستجیر، ولی مجلس سنتی بار اخلاقی نداره، تقویت نمیکنه دینداری رو و اخلاقی بودن رو، لذا ما بیام حالا که اینا به این بهانه جمع شدن این جوونا، اقلا دو تا حرف درست هم بزنیم، دو تا حرف اخلاقی هم بزنیم، اقلا این بمونه از روزه ما. موضوع بحث ما این بود، میخوام یه مقدار به این قضیه جدیتر در واقع ورود پیدا کنیم و اینو من عرض بکنم، حداقل با این ادعا شروع میخوام بکنیم. بنده میخوام عرض بکنم مجلس اعضای امام حسین علیه السلام به همین شکل سنتیش، البته ببینید سنتی با حفظ همون اصول و آدابی که داره، نه تشریفات اضافه، من میخوام ادعا کنم که اتفاقا یکی از جاهایی که برای اخلاقی شدن اثر تضمینی فوری عمیق و اثر درست در من داره مجلس اعضای امام حسین علیه السلامه. البته موقعیت دیگه هم هست، ببینید زیارت هم چنین موقعیتی داره، ماه مبارک رمضان چنین وضعیتی داره، ولی فعلا ما داریم راجع به مجلس اعضای امام حسین علیه السلام سخن میگوییم. خب این بود مقدمه بحث، این بود در واقع ورودی بحث ما، که این تذکرم دادیم که ما اگر میخوایم راجع به اخلاق سخن بگیم هیچ ادعا نمی کنیم همه این موضوعات اخلاقی رو اینجا میخوایم یه نوکی بزنیم، ابدا، یه موضوع کوچک رو میخوایم ببریم جلو. که دیروز یه تقسیم بندی رو اگه خاطر شریفتون باشه نسبت بهش اشاره‌ای داشتیم که من دیگه اونو توی خلاصه اجازه بدین تکرار نکنم. یکی از موضوعاتی که در بحث اخلاق در واقع مطرح میشه اینه که دیروز ما اخلاق درونی و بیرونی رو گفتیم، یعنی اخلاقی که رفتارگراست، یعنی میگه رفتار ملاکه، یا اینکه درون رو باید تصحیح کرد، و بعد گفتیم اسلام هر دوی اینها رو با هم داره و اینها رو به هم مرتبط میداند. باز یکی دیگه از تقسیماتی که تو اخلاق هست، ما دو قطب در واقع این تقسیم بندی رو، دو طرفی که به نظر مقابل میتونن بنشینن، اونو میخوام نشون بدیم، اینه. یه عده‌ای میگن اخلاق یه امر فردیه، یعنی من باید انسان بسازم و یک انسان اگر بخواد اخلاقی باشه باید بره خلقیات شخصیشو درست کنه، خلقیات فردیشو درست کنه، هیچ ربطی به جامعه و اجتماع نداره. یه عده در مقابل میگن اصلا محل بروز اخلاق جامعه است، محلی که شما میتونید اخلاقو ببینید، میتونید محک بزنید، میتونید اخلاقی باشید یا بگید فلانی اخلاقی هست یا نیست، جامعه است. و بعد به علاوه این مطلب میخوان بگن اگر میخوای کار اخلاقی بکنی رو جامعه کار کن، لذا شما اگر بتونید جامعه رو عوض بکنی، افراد جامعه به تبع اون تغییر فضای اجتماعی اونها هم تغییر میکنن و خلیق میشن، متخلق میشن. که اینو ببریم جلوتر، اون وقت میگیم پس اگر کسی میخواهد مردم اخلاقی شوند باید یک حاکمیت اخلاقی رو ایجاد بکنه. خب این دو قطب ممکنه افرادی داشته باشن که همدیگر رو نفی و تکفیر بکنن، ولی ما اصلا به اون کاری نداریم، میخوام موضوع رو بریم واردش بشیم. وقتی که توی موضوعی ما دو طرف رو و دو قطب خیلی دور رو از هم ببینیم، شاید اصلا اون بدنه اصلی بحث دستمون بیاد. خب حالا میخوام جمع بکنیم ببینیم اسلام چه گفته. ببینید در یه نگاه، در یه نگاه تمام اخلاق فردیه. ما اصلا اخلاق اجتماعی نداریم. یعنی چی؟ من مخصوصا با این تأکید میگم که شما یه مقدار به اصطلاح یه حس مخالفت درتون ایجاد بشه مطلب رو دنبال کنید. من میخوام ادعا کنم تمام اخلاق فردی، اصلا ما بحث اجتماعی نداریم. منتها صبوری کنید، خواهشن بحث رو پی بگیرید. ببینید خدای متعال اگه به من میگن چشمتو مراقب باش که به نامحرم نگاه نکنی، یا به یه خانومی میگن حجاب رو مراعات کن که وارد جامعه میشی جامعه رو به فساد میکشانی، یا اگر خدای متعال به من میگن که اگر فقیر تو جامعه هست انفاق کن، صدقه بده، بعد میگم خب این برای چی خدا اینو میگه؟ بعضی گمان میکنن که خدای متعال مثلا میگن اگه صدقه بدین به فقرا برسین و فی اموالکم حق للسائل والمحروم، این برای اینکه خدا میخواد نظام اقتصادی رو درست بکنه، خدا میخواد در جامعه یک توازن ایجاد بکنه، میخواد تو جامعه اینقدر فقیر نباشه که جرم مرتکب شه. یا اگر میگه خانم حجاب بگیره، یادم این سوال رو چندین نفر تو دانشگاه پرسیدن، گفتن آخه ما چه تقصیری داریم آقایون چشمشون رو مراقبت نمی کنن که ما مجبوریم حجاب بگیریم اینطوری به خاطر اینکه اونا نبینن؟ خب اونا چشمشون رو ببندن. ببینید یه خانم گمان میکنه که خدای متعال به او گفته حجاب داشته باش که جامعه خراب نشه. خب یه بار دیگه این حکم رو با هم نگاه کنیم، اصلا اینطوری نیست. ببینید الان موضوع بحث ما این نیست، ولی اگر کسی میل داشت حتما این بحث رو پیگیری بکنه. شما اگر بریم ببینید در خلقت زن کیه چیه، اونجا میفهمید که یک از چیزایی که در مورد خانم ها موجب میشه اون چه که فطرت اونهاست شکوفا بشه، اون چیزی که حقیقت اونهاست در واقع به اون برسن و بهره ببرن، اینه که در حیا زندگی بکنن، در حجاب زندگی بکنن. ببینید حجاب گرفتن خانوم التماس خدا از یه خانوم نیست برای که جامعه فاسد نشه، اولا برای خود اون خانومه. اگر خدای متعال به مادری میگوید مادری کن، البته این تعبیر خدا نمیگه هیچ وقت، ما داریم نتیجهشو میگیم، به یه پدر میگه پدری کن، نمیخواد بگه ای پدر ای مادر تو باید تلف بشی تا یه آدم تربیت شه، نه، میخواد بگه تو پدری بکنی تو به مقام میرسی، تو مادری بکنی این برای تو خوبه، من ربطی از اون کاری ندارم. اگر خدای متعال به من میگن انفقو، ببینید یکی از احکامی که در تربیت انسان بسیار نقش آفرینه انفاق. خدا نمیتونست به من به جای 100 تومن 80 تومن بده؟ چرا 100 تومن میده بعد 20 تومنشو به جای خمس به من بده؟ چرا این منطقو من میگم؟ چون فرمود انفقو مما رزقناکم، بابا خودم بهت دادم، من که نمیخوام جامعه بگم مثلا گداها برداشته بشن یا جامعه مثلا به یه حد تعادلی برسه، بابا اصلا من میتونستم از اون اول 20 تومن تو رو جدا کنم، میخوام تو به جایی برسی. آخه انسانی که فقیری چیزی از خودت نداری چیکار کنم بتونی وارد کاسبی بشی، وارد تجارت بشی، وارد معامله بشی؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یه پدر اگه بخواد بچهش کاسب بشه وارد بازار بشه، یه سرمایه بهش نمیده؟ بابا اقلا بتونه یه خرجی بکنه، مواد اولیه بخره، یه تغییری بده، بفروشه، پول بگیره، سود کنه، راه بیفته دیگه. آخه من اینکه چیزی ندارم خدا، تو این دنیا بخوام بیام چیکار کنم؟ بهت پول میده، جوونی میده، آبرو میده، قدرت میده، نعمت حرف زدن بهت میده، بعد میگه با این حرف زدن دل مردم رو خوش کن، امید بده، ناامیدشون نکن، با همین زبان راست بگو که خیر ببینی، دروغ نگو، دست و پا میده، آبرو میده، از جمله مال میده. چون انفاق در معنای اول و اصلیش خرج کردنه، نه اینکه آدم مثلا خودشو حبس کنه. به یه جوانی یکی گفتش که چرا ازدواج نمی کنی؟ حالا مثلا به هر علتی. بعد به دیگری گفتش که، یعنی من تو دومی اولی رو هم پوشش میدم، گفت چرا بچه دار نمیشی؟ گفت خیلی زحمت داره. گفت باریکلا دنبال این هستی که زحمت نکشی ماشاءالله. بابا اصلا اومدی تو دنیا زحمت بکشی؟ ببین اصلا من تو دنیا اومدم برای همین، خدا منو دوست داشته، منو دارا کرده، گفته بیا معامله کنیم با هم. و اینه خدا، خدای ببخش من اینو میگم، خدا نه گدای منه نه گدای پول منه. فإن الله غنی عن العالمین ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. همه تون برین کفر ببرزین، تمام ثروتمندان دست به یکی کنن، بگن ما هیچ کمکی به هیچ کس نمی کنیم. خدا میگه ای داد بیداد چیکار کنیم؟ امام زمان علیه السلام اینو میگه، مگه تو دعا ما نمی خونیم خدایا لا تستبدل بنا غیرنا، نکنه جای منو عوض کنی با دیگری. مردم امید داشتن می اومدن پیش من، من یکم بدخلقی میکنم، خسته شدم، شاکیم، نکنه میگه ببین قر نزن، تو برو کنار، یکی دیگر میار میذارم جات. سید و شهدا علیه السلام نفرمودن حوائج مردم به سوی شما از نعمتها، از بزرگترین نعم الهیه. این نعمت در خونتو میزنه، قر نزن. بنده نمیخوام بگم آدم بیاد دستشو باز کنه کل البست و لا تبسو تا کل البست، انفاق هم قاعده داره، ولی اگر نتوانستم، اگر مراجعه زیاد شد، شرمنده شدم نتونستم بدم، این شرمندگی هم خوبه، خجالت میکشم به درگاه خدا، میگم خدایا ببخش منو، خوبه، چون آدم نباید غرور بگیرتش که همه به من مراجعه میکنن، من مشکلات همه رو حل میکنم، نه خیر. برای همین روایت فرمود که اگر نداشتی نتوانستی با یه سخن نیکو دلشو به دست بیار. خب پس عنایت بفرمایید، خدا نمیاد با انفاق یا با حجاب یا با اینکه مردان چشمشون رو مراقبت بکنن یا نمیدونم با چی و با چی، با اینا خدا نمیاد بگی بیان مشکل اجتماعی منو حل کنید. دونه دونه اینا هرچند آثار اجتماعی داره، ولی اصلش و ریشش واسه که من آدم شم. ببینید قرار من پدری کنم به جایی برسم، نه منت بذارم سر فرزندم و سر خدا که خدایا من بندتو ترا خوش کردم، ببین خدای جوونی ما رو گرفتی، مال ما رو گرفتی، من میتونستم پروفسور بشم، استعداده ما رو گرفتی، من میتونستم برم نمیدونم جایزه چیچی رو بگیرم، اومدیم اسیر این بچه ها شدیم. چی میگی؟ و همین آدمایی که از مادر شدن و پدر شدن فرار میکنن، همین آدما وقتی ما یه سخنرانی کلیشه‌ای بکنن میان میگن بالاترین کار تو این عالم اینه که آدم یک انسانو بتونه تربیت کنه. مادر عزیز، مادر عزیزی که الان داری عرض منو میشنوی، خانم عزیزی که تازه ازدواج کردی، مرددی بچه دار بشم یا نشم، توجه کن، توی سخنرانی ها همه میگن بالاترین کار تربیت که انسانه، تو در این استعداد هست یک انسان رو به این دنیا بیاری، خدا محتاج تو نیست. برین سوره واقعه رو بخونید، من محتاج اویم. یه وقت فریبت ندن فکر کنی دکترا گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، تو اون اداره نشستی، امزاد معتبر شد، به جایی رسیده ای. اونا خب برای کار دنیاست. اینی که ببینید الان بنده که اینجا دارم خدمتونی عرایض تقدیم میکنم به فضل خدا، نفسی که من دارم الان به الله دیگه، خدا نخواد من کاری نمیتونم بکنم. این کسی که اینجا نشسته، این در واقع چهره دیده شدنی یه پدر مادری است که اون زحمت رو کشیده اینجا نشسته. من چه ادعایی دارم؟ بنده نتیجه زحمت اساتیدی هستم، معلمایی هستم که شیطنت منو تحمل کردن، بدقلقی منو تحمل کردن، پدر مادری که بی تربیتی منو، اینکه وفادار نبودم، بی وفایی میکردم، اینکه غر میزدم، اینکه اذیت میکردم، همه اینا رو تحمل کردن تا من اینجا نشستم. ببین اون کجاست الان، تو چه مقامیه پیش خدا. بزرگواران فکر نکنید خدا محتاج ماست، فکر نکنید خدا برای آمدن یک انسان به این دنیا معطل یک زوجه، نه اصلا اینطوری نیست. من باید تقاضا کنم خدا میشه یه بنده تو به من مرحمت کنی. خدمت یکی از علما بودیم، یه گفتگویی بود، خیلی عالم جلیل القدر و فاضل و اهل تقوا و اینا، گفتش که فلانی چند روز پیش یه کسی آمد اینجا، یه خانمی آمد اینجا، یه جمله‌ای گفت من خیلی به هم ریختم. آمد اینجا، دو تا فرزند داشت، دو تا فرزند معلول عقب افتاده. گفت اینا سنشون هم رسیده بود به سن مثلا 15-16 و اینا، آنچنان معلول که خودشون رو نجس میکردن، این مثل یه کودک اینا رو باید پاک میکرد و تراخوش میکرد. و وقتی اینو گفت اون خانم گریه کرد، گفت حاج آقا من این سوال از شما دارم، من همیشه فکر میکنم من به درگاه خدا چی کار کردم؟ دقت کنین، من به درگاه خدا چی کار کردم؟ خدا منو لایق دونسته این دوتا بنده شو داد من تراخوش کنم. لا 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 لا. وقتی این عالم گریه کرد، گفت ببین ما کجاییم اون کجاست، ما کجاییم اون کجاست، چقدر منت سر خدا میذاریم. بزرگواران، اگر خدا دستوری به من داده اجتماعی، منت سر جامعه و مردم و خدا نذار، اون اولا تو رو تربیت میکنه. اگر حضرت میگه جهاد کنید، حضرت میگن چون جهاد بابون من ابواب الجنه است، میخوان تو رو ببرن تو بهشت. خدا که احتیاج به شمشیر تو نداره که. شما فکر میکنید خدا به من نیاز داره برای جهاد؟ خدا که به این لحظه میتونه همه رو جابجا بکنه که. مگر گروه جن و ملک نیامدن پیش سید الشهدا علیه السلام تقاضا کردن اجازه بدیم ما کار اینا رو تمام بکنیم؟ حضرت نفرمودن ما به شما تواناتریم نسبت بر اینها؟ نفرمودن؟ چجور ما فکر میکنیم؟ لذا بزرگواران، نکته اول، هر حکم شرعی و هر دستور اخلاقی که شما فکر میکنید برای اصلاح جامعه است، برای کمک به دیگرانه، برای درماندگانه، برای مریض هاست، برای گمراهانه، برای فقراست، به خودتون نگیرید. اینا اولا برای رشد خود من و شماست. درست شد؟ این مطلب اول. پس در یه مقام شما همه دینو میتونید فردی ببینید، دیگه حق ندارم به خدا منت بذارم. حالا بریم تو مقام دوم. حالا دوباره ادعا رو تکرار میکنیم به یه شکل دیگه. بنده عرض میکنم تمام اون چه که در احکام و اخلاق هست همش اجتماعیه، ما فردی نداریم. دقیقا مخالف اون ادعای قبلی. یعنی چی؟ یعنی بی خود دنبال این نرو توی یک مثلا قاری، نمیدونم یه نون خشک و پیازی ببری اونجا 40 روز تهجد بکنی، بگی من از این خلق و از این مردم نفهم جدا میشم میرم اونجا برای خودم، میخوام به یه جاهایی برسم. این خبرها نیست، هرچی از تو این جامعه است و تو همین توی این همین جامعه امتحان میشی. بزرگواران، در مسئله ریاضت شما توجه کنید، ریاضت هایی که گاهی ما مثلا میخوایم ریاضت بکشیم، یادتون باشه ریاضت رو شما تصمیم میگیرین بکشین. یادتون باشه شما تصمیم میگیرید روزه بگیرید، یعنی گرسنه باشید. شما تصمیم میگیرید 1 ساعت بشینید این ذکر رو بگید. این بله خب سختی خودشو داره، ولی این خیلی کار سختی نیست. میدونین چرا؟ چون تصمیم گرفتید، پیش رو هم میدونید 1 ساعت مشغول این کارید. درسته یا نه؟ اما ریاضت مهم بالاتر از اینه و غیر از اینه. ریاضت مهم اینه با مردم زندگی کنی، ازدواج کنی، بچه دار بشی، پدر و مادرت باشن، همسرت هم باشن، همسرت یه چیز بگه، مادرت یا پدرت یه چیز بگه، تو این وسط بمونی چی کار باید بکنی؟ اینجا باید ریاضت رو ببینی. ببینید اگه من بخوام یه کار سخت بکنم در پیش رو و جست بگیرم که آره آره من 40 روز این کار کردم، میگن باشه خوبه انشالله ثوابش هم میبری. ولی یه بار مادرت یه چیزی بهت میگه، اگه تونستی تحمل کنی و تونستی خوش اخلاق باشی. ببینید چه ادبیاتی متاسفانه بین ما داره رایج میشه. میگه چرا این کارو با او کردی؟ میگه اونجا حال منو گرفت، مال منو خورد، به من بدی کرد. ببخشید، ما غیر از این، برای غیر از این آمدیم تو دنیا که کسی که به ما بدی کرد بهش خوبی کنیم؟ شما اگه به کسی که خوبی کردی که خوبی کنید، که هنری نکردیم که. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، روایت فرمود احسن الی من اسا الیک. اصلا ما فکر میکنیم یه لیست درست کردیم، هر کی بدی کرد به اندازه بدی یکم بیشتر در یه موقعیت مناسب آنچنان حالشو میگیرم دیگه نفس نکشه. امام به من اینو یاد نمیده. میگه پدرت، خیلی بچه ها فکر میکنن پدر و مادر اونها رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن. حالا فرض میکنیم اینجور هم هست، فرض میکنیم. خدا میگه پدرت اذیتت میکنه، ببخش، دعا کن براش. مادرت، همسرت، فرزندت، رفیقت، همسایت. رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادومهم اجل، مرحمت کردن، دین آوردن. عجیبه ها. ببینید، رحمتون للعالمین، حبیب خدا، اول مخلوق، دینی که لیوزهره و علت دینه کله، همه دینها رو تحت پوشش قرار میده. یا رسول الله، خب آمدین روز اول چی به ما میخوان یاد بدین؟ میگن میخوام حسن الجوار یاد بدن تو عربستان با ما آدم ها. میگم یا رسول الله، حسن الجوار یعنی چی؟ یعنی خوب بودن با همسایه، خوبی کردن به همسایه. حضرت میگن یعنی این که همسایه بهت بدی کنه تو بهش خوبی کنی. بزرگواران، من خودم رو دارم عرض میکنم، بی خود جست اخلاقی نگیرم. آقا من غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم. میگم چه جالبه، شما خیلی مراعات میکنید. چطور؟ میگه اصلا من با مردم کاری ندارم، خونم تو حال خودمم، بیرونم تو کار خودمم، با کسی هم کاری ندارم. بنده نمیخوام میگم آدم بدون کنترل بره خودشو هی با مردم درگیر بکنه، نه. اما یه اقتضای ارتباط اجتماعی، مثلا اینه که من با کسی زندگی کنم، همکار باشم، حالا اینجا من باید نشون بدم اخلاقیم یا نه. من نمیخوام قیاس کنم. اگر خدا فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که انک لعلی خلق عظیم، اللهم صل علی، اقلا یه چیزیشو که ما میفهمیم که در بدترین منطقه جغرافیایی، در بین بدترین مردم، مأمور میشه حضرت با این بدترین مردم وصلت کنه. و رفقای دور حضرت، ببینید اصحاب میدونید یعنی چی؟ مثل یه عالمی که مثلا یه عده میرن پای سخنرانیش، اونا که علاقه من دارن همیشه با او هستن، با نماز با او هستن، دور و برش هستن، کاراشو انجام، یعنی این. ببینید اصحاب حضرت کیا بودن؟ برین چهار تا از این شخصیت‌ها رو بخونید، شما اصلا حالتون به هم میخوره رفتاری که با حضرت میکردن. نه ادبی، نه در خورد و خوراکشون، نه در رفتارشون. آخه قرآن چی باید به اینا بگه؟ بابا پیش پیغمبر منه کم ادب و رعایت کنیم. وقت این پیغمبر تو اینجا همیشه لبخند به لبش باشه، منم بگم من امت این پیغمبرم، با خدا وکیلی خجالت داره، مثلا من تناسبی ندارم با رسول خدا صلی الله علیه و آله. بنابراین اگر سخن اخلاقی که میخوایم بگیم، یادمون باشه اخلاق محل بروز و ظهور جامعه است، اخلاق محل امتحانش جامعه است. اونایی که دنبال ریاضتین، اونایی که دنبال ریاضتین به مقامات برسیم، بالاترین ریاضت معمولی زندگی کردنه. جز بالاترین ریاضت ها تشکیل خانواده است در عین خوش اخلاقی. چرا الرجال قوامون علی النساء؟ چرا زنان می توانند در زندگی تکیه کنند بر مردان؟ یکی از علتاش اینه که به ما انفقو، انتقام نمیگیرن، اگه بهشون بدی شد سفره رو تنگ نمیکنن. دوستان عزیز، آقایونی که گاهی میان سوال میکنن، میگن فلانی ما میخوام ازدواج کنیم، به نظر شما وقتش هست نیست؟ ما در چه مثلا موقعیت روحی و شخصیتی میتونیم ازدواج کنیم؟ من میگم حالا مطالبی هست، ولی مهمترینش یه نکته است، بتونی خدمت بی منت کنی. اگه وقتی میخوای ازدواج کنی قصدت این باشه من میخوام برم وارد زندگی بشم، علت دوام خدمت کنم، انتظار تشکرم نداشته باشم، بدیم که کردن در خدمت رسانی کم ندارم، اینو میگن مرد. ولی تو بچه ای ازدواج کردی، باید با چهار تا مرد از این قدیمی ها، پدر بزرگا، پدرا، بشینی خاطراتشون رو بشنوی، ببینی که طرف چکای برگشتیش یه گونی شده بود، رفت کنار رودخونه، همه رو دونه دونه پاره کرد، ریخت تو رودخونه، رفت. اون وقت تو سر چی دعوا میکنی؟ من نمیخوام همه قواعد رو به هم بریزم، ولی مثل که یه چیزی رو اصلا ما نسبت بهش توجیه نیستیم، اونم بخشش. خب اجازه بدین بحث ما در موضوعی که گفتگو میکنیم همینجا بحث رو تمام بکنیم. ما امروز چه بحثی داشتیم؟ بحث ما این بود: اسلام دینیست، اسلام احکامش، اسلام توصیه اخلاقیش فردیه یا اجتماعیه، اسلام به فرد نگاه میکنه برای اصلاح جامعه یا به جامعه نگاه میکنه برای اصلاح به فرد. بازم دیدیم تعادله، اسلام به هر دو نگاه میکنه. حالا انشالله اگه عمری بود فردای اشارهی به جامعه هم میکنیم انشالله. اسلام اینا رو جدا نمیکنه. اسلام به تو به صورت فردی دستور میده ولی تو رو در جامعه پیدا میکنه. اینجوریه که جامعه درست میشه. و وقتی که تو جامعه من درست رفتار کردم، دیگران در تعامل با من اونا انشالله به فضل خدا کم کم درست میشن. دیدین میگن فلان کس رفته تو آفریقا تاجر بوده، مثلا بعد 20 سال یه دفعه یه تعدادی اونجا شیعه شدن. میگن این سواد داشته، عالم بوده. میگن نه. میگن بعد چجوری شیعه شدن؟ میگه تاجر با اخلاق بوده، با اهل حساب کتاب بوده، اهل امانت بوده، کلا نذاشته سر مرد. خدا به هممون رحم کنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب معمولا داستان محرم رو معمولا با حضرت مسلم ابن عقیل شروع میکنن و مسلمی هم که در واقع قبل از محرم میگیرن شاید نشان از همین داره. معمولا هم روز اول عرض ارادت به حضرت مسلم ابن عقیل میکنن که شاید شما بگید که ما باید دیروز این عرض ارادت رو میکردیم، ولی به هر صورت این یک حالا رسم و سنتی است و ما هم سعی میکنیم به این رسم و سنت توجه کنیم. جناب مسلم ابن عقیل بعد از این که ببینید ما چون بحث اخلاقی میکنیم میریم دنبال اون فرازهایی که شما ببینید اصلا مشکل تو داستان کربلا اصلا نبودن اخلاقه، نبودن اون اخلاق فطریه، اون ادب عقلیه. یعنی ببینید حضرت طریقت چی میگن؟ میگن آقا دین ندارید هیچی. خب ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. بابا خودت باش دیگه. شما نامه نوشتید به سید الشهدا علیه السلام ملتمسانه مشتاقانه با اون تعابیر که شما بیایید، بعد حضرت برای این که شما فردا ببخشید یا ابا عبدالله من اینجور تعبیر به کار میبرم، برای که فردا شما ننشینید بگید یا ابا عبدالله حالا نامه ها رو فرستادن، شاید جعلی بود شاید علکی بود، شما چرا باور کردین؟ حضرت اوسق افراد رو، موثق‌ترین، شجاع‌ترین، حضرت خیلی مسلم رو دوست داشته، خیلی مسلم رو دوست داشته، او رو میفرسته ببینه قضیه چی. حضرت میرن اونجا میبینن که مردم واقعا به اصطلاح ما از ته دلشون دارن تقاضا میکنن سید الشهدا علیه السلام رو. بعد میان بیعت میکنن. بیعت در رسم عرب در اون نظام بیرونی اجتماع تعهده، یعنی وقتی ما بیعت میکنیم تعهد دادیم. خب همین کار انجام میشه. جناب مسلم پیغام میفرستن که یا ابا عبدالله درسته اون چیزایی که مثلا بوده و ناما همه درسته، بیاین. خب کربلا خیلی صحنه عجیبیه، خیلی توش حسرت هست، خیلی توش افسوس هست، خیلی توش به اصطلاح انواع و اقسام مصیبت ها هست. خب هست مسلم میاد تو کوفه و اون اشتیاقو میبینه و داستان به سرعت با اون شیطان صفتی عبیدالله به نقطه میرسه که حضرت وقتی نماز رو تموم میکنه به نقلی ها را 50 نفر 30 نفر میبینن مونده، تا بالاخره مسلم بلند میشه میاد بیرون 10 نفر، بعد دیگه هیچکی نمیمونه. مسلم ابن عقیل تو کوفه تنها یه مرد پیدا نمیشه بگه آقا اصلا دینو بذار کنار، یه غریب اومده اینجا، حالا هم دارن تهدیدش میکنن، اقلا من یه جای قایمش کنن. و داستان کربلا اینجوری کلید میخوره که یه پیرزنی باید این کارو بکنه، یه پیرزنی باید این کارو بکنه. بعد بالاخره با اون جاسوسهایی که گذاشتن و اینها جناب مسلم رو پیدا میکنن و حالا به هر تقدیر که داستانو میدانید جناب مسلم ابن عقیل شجاعانه می جنگد. اونا از پس مصوبه نقل بر نمیان، به نوعهای مختلف با او می جنگن، باز به دروغ به او وعده میدن که در امانی و او رو میبرن در دارالاماره، بهش اهانت میکنن تا اینکه برای مسلم ابن عقیل مقدر میشه که دیگه از بالای دارالاماره سر او رو بزنن و او رو به زمین پرتاب کنن که کسی جرأت نکنه طرف امام حسین علیه السلام بره. اونجا اون مظلوم که وقتی اون جایی که براش آب آوردن خواست بخوره آب، خون در آب ریخته شد از دهان مبارکش، نشد تا سه بار، من دارم این تعبیر رو به کار میبرم، به گمانم که سید الشهدا علیه السلام گفتن عزیز دلم مثل خود ما تو هم باید شهید بشی، باید تشنه باشی. بر بالای بام رفته به راست و چپ آسمان نظر میکنه، گریه میکنه. جز مستحباتی که در زیارت سید الشهدا علیه السلام هست اینی که به بام خانه برید، به راست و چپ آسمان نظر کنید، بعد به امام حسین علیه السلام سلام بدید. وقتی جناب مسلم گریه میکنه میگن تو که شجاعی، چیه گریه؟ مانه چیه میگه؟ گریه مانه اینی که من گفتم امام حسین بیاد یکی اینجا پیدا نمیشه، بره بگه بلند نشو با زن و بچه بیا اینجا، دیگه تمامه. مسلم رو به شهادت میرسونن. در یکی از منزلگاه ها خبر شهادت مسلم آورده میشه. داره در یه نقلی که سید الشهدا علیه السلام جناب مسلم دختری داشته در میانه کاروان، به او خیلی محبت میکنن. اینو حضرت رقیه ذخیره میکنه برای اون روز وداع. بعد میگه من دیدم وقتی خبر شهادت جناب مسلم رو آوردن، دیدم که انگار همون اتفاقی تو کوفه افتاد همینجا میفته، دیدم که دور و وریای حضرت آروم آروم یواشکی بلند شدن رفتن، دیدن اینا امامو برای خودشون صدا زدن، ولی مسکتی خودشون به زحمتن، ول میکنن و سید الشهدا علیه السلام رو قریب رها میکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.